خب عزیزان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم آوای جمعیت عنوان برنامه‌ای در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. توجه به این که زنگ خطر آهنگ رشد جمعیت به صدا در آمده است، می توان گفت موضوع جمعیت به یک موضوع ملی و حتی امنیتی بدل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7,391,000 نفر افزایش می یابد. بر روند رشد جمعیت از 77% در سال گذشته به 36% در سال 1415 خواهد رسید و بخش عمده جمعیت ایران را افراد میانسال و بیشتر تشکیل خواهند داد. همچنین پیش بینی می شود در سال 1430 رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود.
مطمئنن همه شما یک روز رویای سفر در زمان و دیدن آینده رو داشتید. امروز این رویا در حال وقوع. همه ما مسافران زمانی هستیم که قراره یک روز برای نوادگانمون کلی درد سر درست کنیم. با رسیدن ما به آینده انفجار بزرگی رخ میده که دانشمندان اسم اون رو انفجار سالمندی جمعیت گذاشتن. در حال حاضر جمعیت ایران 85 میلیون نفره که 4% اون رو افراد بالای 60 سال تشکیل میدن. طبق پیش بینی ها سال 1430 این رقم به 31% میرسه، یعنی یک سوم کل ایران، و این یعنی زنگ خطر. هر کشوری برای رشد و تولید ثروت به جمعیت متعادلی نیاز داره که بتونن عادلانه به همدیگه خدمات بدن و رفاه اجتماعی رو به وجود بیارن. از سن 16 تا 64 سالگی بازه مفید نیروی کار یک کشور حساب میشه. جمعیت سالمند بعد از 60 سالگی عمدتاً کارایی خودش رو از دست میده و جامعه موظف هزینه های درمان و نگهداری اون رو متقبل میشه. علاوه بر این بخشی از انرژی نیروی جوان هم صرف این قشر ضعیف میشه. پیر شدن جمعیت به معنی کاهش جمعیت نیست. جامعه پیر همچنان به خدمات اجتماعی و سرمایه نیاز داره، اما با کم شدن نیروی کار، تعطیلی کارخونه ها، از بین رفتن کشاورزی، تعطیلی دانشگاه ها و ضعیف شدن نیروی علمی، کشور ایران نمیتونه جوابگوی این جمعیت خسته باشه. در این شرایط نسل جوان با دیدگاه‌های مدرن مقابل نسل سالمندی قرار می‌گیره که تصمیماتی محتاطانه و فرسایشی می‌گیرند. جامعه دچار شکاف‌های عمیق بین نسلی میشه که نتیجه اون کم شدن نشاط اجتماعی و ناامیدیه. بودجه کشور به جای سرمایه‌گذاری روی نسل جوان صرف نگهداری و درمان سالمندان میشه. در چنین شرایطی بخش مهمی از ثروت ملی از کشور خارج و به جای اون نیروی کار خارجی وارد میشه. با مهاجرت پذیری ایران و ورود اتباع جهان سومی، کشور بحران جدیدی رو تجربه میکنه که نتیجه اون هم به هم خوردن نظم فرهنگی و چالش‌های امنیتی، ضعیف شدن نیروهای نظامی و از بین رفتن اقتدار سیاسیه.
نرخ سالمندی یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی است که نسبت سنین سالمندی بالای 60 سال به جمعیت کل را نشان می‌دهد. در ایران نرخ سالمندی در حال افزایش است که به معنای رشد جمعیت سالمند در کشور است. به طور کلی افزایش نرخ سالمندی در ایران نتیجه افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر در سنین جوانی و بهبود شرایط بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش امید به زندگی و افزایش اعمال سنی می شود. در حال حاضر نرخ سالمندی در ایران در حدود 9% از جمعیت کل کشور است و این میزان در آینده پیشبینی می شود که افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ سالمندی می تواند به چالش هایی مانند نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر برای سالمندان، نیاز به مراقبت های بهداشتی و اجتماعی بیشتر و تأثیرات اقتصادی مختلف منجر شود. خانم دکتر رزاقی، پژوهشگر حوزه جمعیت.
مسئله جمعیت در هر کشوری فارغ از این که اصلا چه دیدگاه و نگرشی داره، مایه قوت، مایه اساس توسعه اون کشور. توی بحث حالا جمعیت عوامل مختلفی روش اثر گذارن، ولی دانشمندای حوزه جمعیت و در واقع محققین بر این باورن که باروری باز بیشترین تأثیر رو رو مسئله جمعیت داره. مثلا مرگ و میر، مهاجرت و اینها هم اثرگذار هستن. مهمترین عامل مسئله باروری هست. ما در دهه 60 نرخ باروری کلمون، نرخ باروری من اول بگم یعنی چی؟ یعنی این که تعداد فرزندایی که یک زن در طول دوران باروریش که حالا 15 تا 49 سال بود، الان تغییر داده دبیرش رو به 10 تا 54 سال. حالا ما همون 15 تا 45 هم که در نظر بگیریم، مقدار تعداد، یعنی تعداد فرزندانی که یک خانم میتونست داشته باشه در دهه 60 حدود 7 تا فرزند. و خودمون توی اون نسل اگه دقت کنیم، همه تعداد خواهر برادرای قابل توجهی داشتیم.
بله.
بعد خب این واقعا مقدار زیادی بود برای کشور و شاید بعد از دوران جنگ و اون مسائلی که به هر حال بعد از جنگ بود، واقعا کشور افتضای اینو داشت که تعداد فرزندا کاهش پیدا کنه. طبق قراردادهایی که با سازمانهای جهانی بستن، گفتن ما یه کاری کنیم تا سال 90 این آمار به 4 فرزند برسه و ماشاءالله ایرانی ها اینقدر در هر کاری که تصمیم بگیرن و مصممشن موفق خواهن شد، ما در عرض 4 سال به این آمار 4 فرزند رسیدیم. یعنی سال فکر می‌کنم اوایل 70 به آمار 4 رسیدیم و اینو همجور ادامه دادن تا 79 به 2.1% رسیدیم، یعنی حد جانشینی. اونجا بود که دیگه بعد این برنامه ها متوقف میشد، ولی با قوت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. اینقدر این سقوط عدد باروری قابل توجه بود که در کشورهای خارجی این رو به عنوان ایرانیان میریکل یا یک معجزه قرن، یک معجزه تاریخی
حمایت میکردن،
عنوان کردن. هم حمایت و هم که خوشحال و همین که اصلا تعجب انگیز بود که چطور در عرض یک دهه تونستن کاری که 50 سال شاید طول میکشید انجام بشه، مقدار باروری رو از 6 و 8 رسوندن به 2.1 و همین روال ادامه داشت. متاسفانه الان رسیدیم به عدد 1.6، یعنی زیر نرخ جانشینی، یعنی همین جمعیت جایگزین نخواهد بود. اگه 2-1 باشه، یعنی پدر مادر دو تا فرزند داشته باشن، حداقل به اندازه خودشون جمعیت ثابت خواهد بود. ولی الان ما زیر 1.6% هستیم و این آمارها به شدت نگران کننده است.
بله.
چرا نگران کننده است؟ به خاطر اینکه آینده رو ما باید در نظر بگیریم. الان مشکل خاصی نداریم، برای اینکه طبق آمارها پنجره جمعیتیمون هنوز بازه. پنجره جمعیت یعنی بچه از سن 15 تا 65 سال که جمعیت پویا و فعال کشور هستن باید 2/3 جامعه باشن که هستن الان، ولی این پنجره جمعیتی در 6 سال آینده بسته خواهد شد و وارد تله جمعیتی میشیم. یعنی آمار افراد بالای 65 سالمون رو به تزایر هست. الان افراد میان سالمون که معمولا از دهه 60 هستن، در 30 سال آینده آمارمون میشه 30%، یعنی به ازای هر 3 نفر یکی سالمنده. و شما حساب کنین که اقتصاد کشور، پویایی اقتصادیش، بله، پویایی اجتماعیش، درمانی، سلامت، همه اینا متأثر و تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. یعنی سالمندی عوارض خیلی هولناکی رو، برای همین رهبر انقلاب میگن آدم به این مسئله فکر میکنه تنش میلرزد. اینا تعبیرهای خیلی تأمل برانگیزی یا یک واقعه هولناک در پیش داریم. به خاطر اینه که دورنماری که آدم نگاه میکنه، خب اگه جامعه سامه اصلا امنیت اون کشور هم به خطر است، شما فکر کنید کیو بعد ما لب مرزها بذاریم؟ جوان جامعه اونقدی نخواهد بود که بخواد هم خودش کار کنه، همین که بتونه بازنشسته ها و افراد میان سال رو تحت حمایت قرار بده.
سالمندی یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی است که نسبت سنین سالمندی بالای 60 سال به جمعیت کل را نشان می‌دهد. در ایران نرخ سالمندی در حال افزایش است که به معنای رشد جمعیت سالمند در کشور است. به طور کلی افزایش نرخ سالمندی در ایران نتیجه افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر در سنین جوانی و بهبود شرایط بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش امید به زندگی و افزایش اعمال سنی می شود. در حال حاضر نرخ سالمندی در ایران در حدود 9% از جمعیت کل کشور است و این میزان در آینده پیش بینی می شود که افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ سالمندی می تواند به چالش هایی مانند نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر برای سالمندان، نیاز به مراقبت های بهداشتی و اجتماعی بیشتر و تأثیرات اقتصادی مختلف منجر شود. آقای دکتر زاهدیان، پژوهشگر آمارهای جمعیتی:
ما در فاصله سالهای 1360 تا 1365 بیش از 11 میلیون تولد در کشورمون داشتیم.
شاید با یه چشم به هم زدن سال 1420 فرا برسه، سالی که میتونه آغاز بحران سالمندی باشه.
نباید بزنیم بحران بشه. اون اتفاقی که میخواد سال 1420 اتفاق میفته، شاید اصطلاح بحران براش کمی زود باشه، ما نباید بزنیم بحران بشه.
مشکلاتی از جمله تأمین دارو، حقوق بازنشستگی و آسایشگاه کافی برای سالمندان چالش‌های پیش روی دولته که اگه از الان به فکر نباشه، سال 1420 رو تبدیل به سالی بحرانی میکنه.
ولی کشوری مثل ژاپن براش بحران شده.
مردم هم که همیشه برای حل مشکلات عمده چشم به دست دولت دارن، اگه دولت اقدامی در این زمینه صورت نده، باز هم موزل گریبان خودشون رو میگیره. متاسفانه میتونیم بگیم در آینده به دلیل نبود آسایشگاه کافی، سالمندانی داریم که مجبورن شب رو در کنار خیابون‌ها سپری کنن و احتمالاً در اون زمان تنها راه حل موزل انتقال کارتون خواب‌ها به حواشی شهره تا در معرض دید عموم قرار نگیرن. شاید بهتر باشه به حومه شهرهای بزرگ بریم و با خونه آیندمون از الان اخت بگیریم.
الان دولت یکی از دغدغه‌هاش، دغدغه‌های اصلیش بحث اشتغاله، اشتغال جوانانه نه اشتغال سالمند. حالا ما تأثیرات بیش از هولوش 11 میلیون متولدین سالهای 60 تا 65 رو پدیده‌های کشورمون مرور کردیم. حالا اگه ما یه جمعیت حدود 12 میلیونیمون برسه به سن سالمندی، اون موقع می‌بینیم همون جوری که برای این کشور تحصیل یه موقعی مسئله بود، آموزش دانشگاهی مسئله بود، اشتغال مسئله بود، یه موقعی هم سالمندی مسئله میشه. طی 5 سال آینده 2,700,000 نفر دیگه از مرز 65 سالگی در کشور ما عبور خواهند کرد. وقتی تعداد سالمندان در کشور ما میبینیم رو به افزایش خواهد بود و این در واقع تا 40 یا 50 سال آینده همین روند رو خواهد داشت، هم تو بخش دولتی هم تو بخش خصوصی توجیه سرمایه گذاری در این بخش هست.
اما راهکار این بحران بسیار ساده است. کافیه چرخه حضور قشر جوان و بازنشسته متناسب با یکدیگه افزایش پیدا کنه، به این معنی که در حال حاضر که جمعیت رو به پیری میره، نرخ زاد و ولد هم افزایش پیدا کنه.
یک بحث دیگه که در سطح دنیا روش فکر میکنن اینه که بحث توانمندسازی سالمندان باشه، یعنی ما در واقع بتونیم سالمندانمون رو طوری آموزش بدیم، سبک زندگیشون رو در واقع ترویج بکنیم در کشورمون که سالمندان ما خودشون رو پای خودشون بیستن، تا جایی که میتونن سالهای بیشتری رو در واقع مستقل زندگی بکنن، بتونن در واقع به خودشون نیازهای خودشون رو تامین بکنن. این هم در بحث اشتغال مطرحه، یعنی مثلا سالمندای بتونن اشتغالشون رو ادامه بدن تا جایی که میتونن تو تولید کمک بکنن. هم از نظر مهارت ها مهمه، می کسانی که مثلا با ابزار جدید، با تکنولوژی، با اینترنت، با کامپیوتر، با رایانه، با در واقع تکنولوژی نوین آشنا هستند، اینها در سن سالمندی شاید بتونن همچنان ادامه بدن، کمک بکنن و هم اشتغال داشته باشن، خودشون تامین بشن، هم تو تولید کشور کمک بکنن.
ایران الان چیکار می‌کنی؟ چجوری وقتتو می‌گذرونی؟
من
که
بخوام مثلا سرگرمت
کنه
اینا. نه، من فقط اون روزایی که هستم کارهایی از خونه خرید و اینا، بعد زور میرم مسجد و میام خونه، شب میرم مسجد و
میرم. جوانای ما فکر میکنن که فرزند کمتر زندگی راحت تری میاره شرط فعلی، ولی در آینده پشیمون خواهند شد، هم از نظر فردی که در واقع نیاز پیدا میکنن به فرزندانشون و در واقع باید خانواده سهمی از مراقبت از سالمندان رو به عهده بگیره، هم از نظر کشور که در واقع فرزندان باید کار کنن، حق بیمه پرداخت کنن و در واقع والدینی که بازنشسته شدن بتونن استفاده بکنن. به همین ترتیب این چرخه باید تکرار بشه تا در واقع نظام تامین اجتماعی بتونه از عهده تعهداتش بره.
شاید بد نباشه که دولت‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشن و تنها به 4 سالی که در اون هستن فکر نکنن. البته همین 4 سال هم زمان زیادیه برای کار کردن. اونطور که رهبر انقلاب می‌فرمایند، یکی از نام‌های دارای افتخار در تاریخ ما امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما 3 سال در رأس دولت بوده است. معلوم می‌شود 3 سال وقت خیلی زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد محصول 3 سال است. بنابراین 4 سال وقت کمی نیست، به شرط اینکه از همه این وقت به نحو درست استفاده شود.
به منظور مقابله با این خطرات لازم است که سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی برای حمایت از سالمندان و بهبود شرایط زندگی آنها در نظر گرفته شود. این شامل تأمین خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی، توسعه سیستم حمایت اجتماعی و اقتصادی و ترویج احترام و حقوق سالمندان است.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن
گوش به راه بسپار.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا می شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشیست خاموش نشدنی. ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت یکایک شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشد. این سومین نشستی است که بنده امین ناجی در خصوص عهدنامه مالک اشتر تسطیع اوقات شریف شما عزیزان و مخاطبان رو فراهم می‌سازم. امام علیه السلام در بخش‌هایی از مکتوب خودشون خطاب به مالک توصیه های ویژه مالک رو، یعنی به عنوان یک فرمان روا، ارائه میکنن. در مجموعه این توصیه ها که از همان آغاز عهدنامه شروع میشه با عبارت های مانند آگاه باش، مطلع باش، بدان، یا عبارات عربی اعلم یا مالک، به این صراحت داره امام مخاطب خودش رو توجه میده. خب برای اینکه یک حاکم در شرایط حاکمیتی خود از وضعیت مناسبی در رفتارها برخوردار باشه، باید یک بخشی از اطلاعات معرفت شناختی به او داده بشه. امام در بند سوم از این فرازها مطابق نهج البلاغه که با ترجمه آیه دکتر جعفری ارائه شده خطاب میکنن به مالک که مالک تو مطلع باش، آگاه باش، یه جایی داری میری، یه منطقه‌ای داری مسئولیت میپذیری که قبل از تو هم آدمایی رفتن، مسئولیت داشتن. توی این مسئولیت‌هایی که به اونها داده شده دو گروه بودن، یا اهل رعایت عدالت بودن یا خیر، یه دولت‌های یا حاکمیت‌های قبل از تو بودن، من عدلن و جورن، هر دو گروه هم داشتن. پس مطلع باش، تو اولین نیستی، آخرین هم نیستی، یه بازه‌ای در اختیار داری. به من حاکم داره امام اعلام میکنه که شما مطلع باش، هم پیش از تو بودن هم پس از تو خواهند بود، شما هم یک فرازی از زمان رو، مقطعی از زمان رو در اختیار داری. گام بعدی امام این مقدمه رو وقتی ذکر کردن یه بحث دیگه ای رو هم مطرح میکنن. حالا شما دارید رفتید توی این فضای اجتماعی که پیش از شما کسانی بودن، بعد از شما هم خواهند بود، مردم در اینجا چگونه قضاوت میکنن؟ امام میفرمان همون مردم همونطوری که درباره پیشینیان تو قضاوت کردن، در مورد تو هم قضاوت خواهند کرد. همون چیزایی که در مورد اونها میگن در مورد شما هم میگن. خب این گویای این هستش که چی؟ گویای این هست که مردم یه محوری دارن، محورشون اقدامات و رفتارهای حاکمه. درباره تو اون چرا که درباره اونها گفتن رو خواهند گفت. خب حالا وقتی در مورد تو مانند دیگران خواهند گفت، مانند پیشینیان خواهند گفت، و اینجا محور باید روشن بشه. خب محور کجاست؟ محور این قضاوت مردم رفتارهاست. خب جناب مالک، جناب حاکم، مسئول محترم، به قول علی علیه السلام در عبارت بعدی خدای تعالی برای صالحان خودش بر اساس آنچه که به زبان عبادش جاری شده قضاوت میکنه، استدلال میکنه. یستدل علی الصالحین، با چی؟ به آنچه که یجری الله لهم علی السن عباده، به آنچه که خدا بر زبان بندگان خودش جاری کرده. حال که این گونه است، پس محور کجا شد؟ محور عمل شد. قضاوت مردم بر اساس عمل شما خواهد بود. حال که این گونه هستش، بهترین ذخیره ها رو برای خودت بردار. خب این بهترین ذخیره رو بردار، دقت کنید با اون عبارتی که امام شروع کرد که تو رو به جایی فرستادم که پیش از تو هم بودن. این الفاظ گویا این مفهوم هست که پس تو یک مدت مشخص و معینی رو داری میری، زمان طولانی و ابدی نیست. حال که این گونه هستش، اندوختی تو عمل نیک و شایسته باشه، که این بهترین ذخیره هاست. خب باید این گویی این احب الذخایر گویای اون موقتی بودن و گذرا بودن اون مدت هست. خب ما از این فراد میتونیم این جنبندی و این نتیجه گیری رو داشته باشیم که حاکمان دقت داشته باشند در معرض قضاوت مردمان هستند. عموم مردم هم همیشه قضاوت داشتند و خواهند داشت. سوم، محور قضاوت رو بر اساس آنچه که بر زبان بندگان خدا جاری می شود، صالحان جاری می شود، دقت کن. حال که این دقت رو داشتی که چرا؟ چون یستدل علی الصالحین، چهارمی نکتش اینه که عمل صالح رو همراه خودت به عنوان ذخیره و اندوخته و توشه راه برای این مسیر موقت برگیر. امیدوار هستیم که با این معرفتی که از کلام امیر مؤمنان تحصیل میکنیم و به دست میاریم، بتونیم که با بندگان صالح خدا و بندگان آفریده خدای تعالی به نیکی و شایستگی رفتار کنیم. خدا نگهدارتان.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بهاری بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید، همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما